بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله المعصومین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الى صراط مستقیم. من خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده فرصتی رو در جمع شما بزرگواران، اساتید، دانشجویان گرامی باشم. از فرصتی که دوستان و کسانی که این فرصت رو ایجاد کردن، ریاست دانشگاه و نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه و عزیزان دیگه تشکر میکنم. از اساتیدم که فرصتی رو گذاشتن باز تشکر میکنم. و شما دانشجویان گرامی که اساس و بنیان امثال این نشست ها هستید، مستحضرید، شاید از طریق فضای مجازی و غیر مجازی دیده باشید عنوانی که انتخاب شده من در اطرافش صحبت کنم، جایگاه عقل و عقلانیت در معارف دین هست. 4 عنوان در این پیشنهاد به کار رفته: جایگاه، عقل، عقلانیت، معارف دین. شاید براتون جالب باشه عرض کنم این بحث با این که از کهن‌ترین مباحث اسلامیه ولی بروزترین مسائلم هست. 2 داداش هستن به نام زرارت ابن اعین و حمران ابن اعین. این 2 داداش شاگرد امام صادقند. یکی از این داداش ها عقلگراست، تمایلات عقلانی داره و سعی میکنه دین رو در عرض بر عقل بفهمه، زراره. و یه داداش بیشتر نستگراست، اخباری گراست و کمتر اجازه میده به خودش که از عقل در فهم دین استفاده کنه، حمران. حتی گاهی بین این 2 داداش استکاکاتی هم رخ میده، بحثایی هم صورت میگیره، منتها میان پیش امام صادق، امام صادق میشن فصل الخطاب و بحث علمی رو میخوابونن. شما نگاه کنید این بحث از اون زمان شروع میشه، جایگاه عقل، حالا اضافه کنید عقلانیت در معارف دین، تا میاد دوران ما. نمیدونم شما چقدر رشتتون اقتضا میکنه یا علاقه دارید به این مطالعات. میدونید در صحنه امروز در دنیای معاصر این بحث مهمی است و حتی در غیر اسلام، یعنی این بحث در مسیحیت هم شدیدتر از اسلامش جاریه. در بسیاری از ادیان یا حتی ادیانواره ها مثل بودیست، هندویست، در اونجا هم باز این بحث عقل و عقلانیت در اون دینی که حالا ما میگیم دینواره ولی خودشون بالاخره معتقدن به دین وجود داره. اگر این مناظره که من سال گذشته در جریان قرار گرفته باشید دیده باشید، با آقای دکتر سروش داشتم، ایشون در آمریکا و اروپا، منم در ایران، البته با هم 6 ساعت 3 تا 2 ساعت تقریبا گفتگو داشتیم. میدونید عمده بحث ما با ایشون همین بود، یعنی جایگاه عقل و عقلانیت در معارف دین، به خصوص در فقه، در بخش احکام دین و در شریعت. یعنی شما الان هم اگر بخواید یک مسئله زنده پرچالش پرگفتگو پیدا کنید، میتونید به این مسئله اشاره کنید، جایگاه عقل و عقلانیت در معارف دین. من فرصت زیادی برای خودم در نظر نگرفتم، دوست دارم هم شما رو خسته نکنم. اگر اجازه بدید من یک مفهوم شناسی مختصر راجع به این عناوین داشته باشم که حرفام رو هم تو همین مفهوم شناسی خواهم گفت. دست منو نگاه کنید، یک عنوان جایگاه، دو عقل، عقلانیت، معارف دین. شاید به نظر شما بزرگواران برسه که خب این واژه ها روشنه، مگر کسی تو این واژه ها هم حرف داره؟ مگر مثلا ما نمیدونیم عقل چیه، عقلانیت چیه، معارف دین چیه، یا مثلا جایگاه یعنی چیه؟ خب جایگاه معلومه، یعنی موقعیت. ولی اجازه بدید همین عناوین ساده رو من با یک نگاه علمی تر عرضه کنم. اگرم یه وقت علاقه من بودید بحث رو دنبال کنید، حتی ممکنه به عنوان مثلا رساله دکتری یا موضوع پایان نامتونم میتونید این بحث رو داشته باشید، کسی علاقه من باشه. تازه این یک رسالم نیست، بلکه چندین رساله از درون این بحث بیرون میاد. صحبت‌های کوتاه امروز منم دقت کنید متوجه میشید. خب البته اصل این بحث در کتاب فقه و عقل، که در واقع اولین کتابی بود که من تو فلسفه فقه، البته من قبلش کتاب داشتم، ولی در فلسفه فقه اولین کتابی که حدود 3 دهه است تو بازاره و خب 14 15 بارم چاپ شده، تجدید چاپ شده، بعدش فقه و عرفه، بعدش فقه و مصلحته که من تعبیر میکنم سه قلو. اینا از اون چیزاییست که میتونید برای تکمیل مطالعاتتون استفاده کنید، مخصوصا اگر موضوعی رو انتخاب کردید برای پژوهش، مقاله، رساله، پایان نامه، میتونه این کمک شما باشه. ببینید عقل مفهوم ساده ای نیست. مرحوم صدرالمتعلهین شیرازی که کم و بیش با نامش آشنا هستید، صدرالمتعلهین ایستاده بر قله حکمت متعالیه در اسلام، ایشون عبارتی داره در شرح اصول کافی، میگه بعد از اینکه معانی زیادی برای عقل بیان میکنه، میگه این معانی، یعنی معانی برای عقل، با تباین و مراتبی که دارند در این که عقل جسم یا صفت جسم یا جسمانی نیست شریکن. یعنی شما نمیتونید عقل رو در قالب یک جسم نشون بدید. من و شما الان اینجا نشستیم، شاید مثلا 100 نفر، بیش از 100 نفر، درسته؟ الان اگر به من و شما قلم و کاغذ بدن، یه قلم یه کاغذ، بگم شما نگاه دست همدیگه نکنید، هر کسی پیش خودش عقل رو نقاشی کنه، در یه شکلی برای عقل بکشه یا یه تعریفی برای عقل داشته باشه، شاید به اندازه تعداد ما که اینجا نشستیم حالا یا نقاشی بیاد بیرون، کاریکاتور بیاد بیرون، یا تعریف بیاد بیرون. ولی هممون میدونیم بزرگواران که عقل جسم نیست. یعنی اگر بدن من و شما رو به تعداد سلول هامون تجزیه کنن، به تعداد سلول ها، اصلا خود سلول رو هم تجزیه کنن تا برسد به جزء لایتجزا، به قول معروف بشه اتم، اگر تجزیه کنن شما چیزی به نام عقل نمیبینید. نمیبینید آیا عقل تو سره، تو قلبه، اصلا کجاست، چجوریه، چه رنگی داره، چه بویی داره نمیبینید. ولی در عین حال، در عین حال شاید از صبح تا شب 10 بار این واژه رو به کار ببرید. عقل من اینو میگه، عقل فلانی کامله، چقدر عاقله، چقدر غیر عاقله، عقل من اینجا کار نکرد، اینجا خوب کار کرد، میگیم دیگه. نظام مرحوم صدرا میگه عقل جسم نیست. شما نمیتونید زیر چاقوی تشریح پیداش کنید، اما ادراک، درک، فهمیدن خیر و شر، این که انسان بتونه تشخیص بده، این رو همه درک میکنی. و لذا در تعریف نهایی، اونم البته نمیگم تعریف کاملیه، لذا مرحوم صدرا میگه اگر واژه عقل موضوع علمی مستقل قرار بگیره و برای آن کتابی جداگانه که از خصوصیات و عوارض صحبت کنه جا داره. یعنی یه نفر 250 صفحه، 300 صفحه فقط عقل دیگه، عقلانیت و معارف دین و جایگارم بذاره کنار، کتاب عقل بخواد کتاب عقل رو بنویسه جا داره. این حرف رو کی میزنه فضلا؟ یه کسی که از رو حدس و گمان حرف نمیزنه، لمس کرده و داره این سخن رو میگه. خب ببینید، ما زیاد نمیتونیم راجع به این کلمه معطل بشیم، چون کلمات بعدی هم من دارم. ببینید، اون چه که میتونیم با یه بیان ساده بگیم، همون نیرویی که در من و شما وجود داره و نمیتونیم انکار کنیم و خیر اشیا رو و شر اونها رو تحلیل میکنه، تجزیه میکنه. این در روایات ما در قالب این که عقل اینجوری به قول امام صادق اومده، عقل نخستین آفریده خداست. بعد میفرماید که خدا با چیزی بهتر از عقل پرستش نشده. در جای دیگه میفرماید عقل قوه است که خیر و شر را درک میکند، انسان را بر تشخیص اسباب و موانع آگاه میسازد. بنابراین ببینید، ما عقل رو جدا از زرنگی میدونیم. حالا ممکنه یک کسی خیلی زرنگم باشه، کیس باشه، زیرک باشه، اما زیرکی و کیسی اگر در قالب تشخیص و خیر و شر باشه میشه عقل، اگر بخواد ضد این باشه میشه ضد عقل. از اینجا فضلا عزیزان، دانشجویان، نتیجه میگیریم که اون تقسیمی که بزرگان منطق و فلسفه برای عقل کردن دقیقه. میگن عقل دو قسمه، عقل نظری که گزاره های هستی، هست و نیست رو تشخیص میده، و عقل عملی، عقلی که مصالح رو میبینه، مفاسد رو میبینه و بر اساس مصالح و مفاسد تشخیص میده. اینجاست که سوال پیش میاد، آیا ما در کنار وحی، چون ما دین باوریم دیگه، این سوال برای ما به وجود میاد، آیا ما در کنار وحی نیاز به این نیرو داریم یا نداریم؟ اینو من تو بحث جایگاه محضرتون بیان میکنم. و اما عقلانیت، عقل و عقلانیت، خب عقلانیت آیا چیزیست غیر از عقل، یا همون کاربست عقل رو میگن عقلانیت؟ یعنی شما یه دفعه عقل رو به عنوان یه قوه نگاه میکنید، یه نیرو در خودتون، میگن عقل. اما یه دفعه اینو به کار میبرید، در صحن مدیریت به اجرا میگذارید، میگن عقلانیت. ولی بهتون میگم، معمولا در اصطلاح متداول امروز وقتی عقلانیت میگن، اراده خرد جمعی، یعنی اگر انسان ها در سلوکشون، در سیرشون، در انتخاب زندگیشون به یک روش برسن و این روش رو مطابق عقلشون ببینن و به کار بگیرن، میگن عقلانیت. مثلا فرض کنید بشر به این نتیجه میرسد که در حکومت یا بهترین شکل حکومت یا لااقل بهترین شکل ممکن دموکراسیه، و لذا میاد مراجعه به آراء مردم رو در حکومت مطرح میکنه. این میشه یه نمادی و نمودی از عقلانیت. یا میاد فلان فیلسوف حقوق، فیلسوف علم مطرح میکنه تفکیک قوا رو، میگه این که قوا سه قوه باشه چهار قوه باشه، این قوا هر کدام مسئولیت خودشون رو داشته باشن، این بهترین شکل ممکنه یا تنها شکل ممکنه. یعنی در تفکیک قوا خودشون نشون میده. این میشه عقلانیت. اگر بخوام براتون مثال های اقتصادی بزنیم، مثل بانک، سفته، رمز ارزها و امثال ذالک، بیاد در اون قسمت خودشو نشون میده، این میشه عقلانیت. و لذا اگر بگیم تجسم ادراک عقل وقتی خودشو در یه قالب خاصی، نهاد خاصی نشون میده، میشه عقلانیت، تعریف دقیقی است. و اما بحث معارف دین، اگر ما دین رو دین اسلام فرض کنیم که قاعدتاً دوستانی که عهده‌دار این گرد همایی بودن همین نظرشون بوده، ببینید دین اسلام یک بخش احکام رو داره، هنجارهای شرعی، واجب است، حرام است، مستحب است، مکروه است، باطل، صحیح، که ما میگیم احکام. من در کتاب هم به عنوان شریعت بالمعنى الاخص یاد کردم، اون بخش هنجارهای دین. قسم دوم بخش اعتقادات، باورهاست، هستها، خدایی وجود داره، پیامبری وجود داره، فرشتگانی هستن، قیامت اینگونه است، امامت اینگونه است، که مربوط میشه به بخش اعتقادات. پس احکام و اعتقادات. البته دین بخش های دیگری هم داره، مثل سنن، سنت های الهی. سنت الهی اینه که اگر اقوامی زندگی کنن، درست مدیریت کنن، مبتلا به ظلم و ستم نشن، رستگار میشن. اگر بیان اقوامی خودشون به جان هم بیفتن، ملت و دولت، دولت و ملت، دولت و دولت، ملت و ملت، نابود میشن. اینا جزء سنت های الهی است که میدونید قرآن بخشش بیان سنت ها و تاریخه. یه بخش اخلاقه که البته من اخلاق رو جدا از احکام نمیدونم، ولی اونجایی که در قالب صفات نفسانیه، میگه حسادت بده، تکبر بده، دنیا طلبی بده، ایثار خوبه، غیرخواهی خوبه، اینا میشه اخلاق. همه اینها در قالب دین یا تعبیر کنیم شریعت بالمعنى الاعم جمع میشه، شریعت بالمعنى الاعم که همه اینا رو میگیره. و امروز بزرگواران اگر بحثی هم داریم، من فکر میکنم باید همونطور که تعبیرم کردن معارف دین، یعنی کل دین. لذا من بحثم رو فقط در فقه نمیبرم، در احکام نمیبرم، در تمام فهم تمام گزاره های دین بیان میکنم. خب اینم یک گزارشی از دین، مشخصا دین اسلام و معارف دین و اقسام معارف. حالا مطلبی که هست اینه که چه جایگاهی برای عقل، نمادش عقلانیت، ما در معارف دین داریم. اینم عرض بکنم به عنوان مطلب آخر و بحث رو جمع کنم. ببینید ما متاسفانه مثل بسیاری از مسائل پیچیده دیگه و علمی دیگه با یک اندیشه مواجه نیستیم، اندیشه‌ای که گاهی بین افراد و تفریق و البته اعتدال هست. شما در طول تاریخ اندیشه ای رو میبینید که عقل ستیزه، یعنی برای معارف دین در کنارش عقل نقشی قائل نیست. شما با اصطلاح اشاعره شاید تو مطالعاتتون یا کلاساتون آشنا باشید. اینا معتقدن که دین و خدایی که این دین را آورده تحت هیچ انضباطی نبوده. یعنی حتی وقتی شما میگید خدای حکیم، احمد ابن حزم تو کتابش داره، من تو فقه و مصدر آوردم، میگه حکیم میگید یعنی چه؟ یعنی خدایی که تو چهارچوب کار میکنه. هیچ چهارچوبی نباید برای خدا تعریف کنیم. اسکندری در حاشیه کشاف میگه اگر کسی برای کار خدا چارچوب تعیین کنه فاسقه، کافره. یعنی نقشی برای عقل در معارف دین قائل نیستن. طبیعتا میدونید که وقتی عقل بره کنار، عدالت هم دیگه میره کنار و عدالت میشه یه مفهوم پسین دینی نه پیشین دینی. انشاءالله که مثلاً رو میگیرید متوجه میشید. میگن هرچه خود دین از عدالت تعریف کنه. لذا شما نمیتونی بگی این حکم الهی خلاف عقله، این حکم الهی خلاف عدله، این حکم ظالمانه است. میگه شما دارید برای خدا چارچوب تعیین میکنید. بعد مشکلش آیات قرآنه که خدا رو حکیم معرفی کرده. میگه حکیم علمه نه صفت. شما مثلا بچه دار میشید اسمش میذارید محمود، احمد، کاری هم به معناش ندارید برای بچه تون. یه دختر خانم بهتون خداوند میده میذارید زینب خانم، حالا امروزم مناسبت این نام رو داره، تبریک هم عرض میکنم. میگی که به دخترتون میگید زینب خانم، احمد آقا، محمود آقا. برای خدا اینه حکیم اسمون علمون، تعبیر علمش هم اینه، لا وصفون مشتقون، کچ راحت میکنه. بنابراین ما هیچ معنایی وقتی به خدا میگیم حکیم، عزیز نمیفهمیم. اما در مقابل اندیشه هایی داریم که برای عدل، برای عدالت نقشی قائلن. منتها ببینید گاهی وقتا انسانی دم از عقل میزنه یا دم از عدالت میزنه، دم از مقاصد میزنه، اما میشه عقل بسند و تمام تراث دینی رو میخواد بر اساس آنچه که عقل تلقی میکنه تفسیر کنه. یعنی در واقع میخواد وحیو گزاره‌های دینی رو ببره در خدمت آنچه که عقل حساب میکنه و عقل میپندارد. این همون اندیشه ایست که من در کتاب فقه و مصلحت گفتم مقاصد بسند، و لذا اینا کار به نصوص دینی ندارن. اگر یه جام یه نصی رو دیدن خلاف عقل، تختبند زمان و مکانش میکنن، میگن مال صدر اسلامه، مال سرزمین حجازه، مال کجاست، مال امثال زاله. اما من عرضم رو جمع کنم، ببینید اون چه که ما معتقدیم اینه که باید وحی را در کنار عقل و عقلانیت و عقل و عقلانیت رو در کنار وحی و معارف دین قرار داد. اگر اینا عزیزان مثل دوبال پرندن، اگر اینا از هم جدا بشه مثل پرندهی که میخواد با یک بال پرواز کنه. من میدونید در حوزه با هر دو گروه درگیرم، اونایی که عقل بسند و میخوان تمام گزاره‌های دینی رو بر عقل بله ببخشید من دیگه یه صلوات چون من الان سومین ساعتی که دارم بحث میکنم دیگه طبیعیست که صدا هم همراهی نکنه. خب مختصرش میکنم، اینم بشاراتی باشه برای گاهی دوستانی که حالا حوصله‌شون سر میره یا میخوان بس کوتاه‌تر باشه. علی حال منم الان آرام دارم بحثمو تمام میکنم. ببینید با یه عده‌ای ما طرفیم که واقعا عقل بسنده، یعنی هیچ جایگاهی برای نقش و شریعت قائل نیست و همه رو میخواد بیاره تو چارچوب اون چه که تاکیدم میکنم. ببینید خیلی وقتها اون چه گفته میشه یک احساسه نه عقل. حالا ممکنه بشر به این برسه که مثلا همجنس بازی آزاد باشه، آیا ما میتونیم بگیم این داره عقل اقتضا میکنه؟ یا چنانچه اندیشه‌هایی که میدونید بعضی ها الان داریم رأی مردم رو مزخرف‌ترین پدیده میدونن، اینا شما کمتر میشنوید کمتر میخونید در مقابل دموکراسی. خب خیلی ها میگن نه اتفاقا باید مثلا نخبه ها بیان کاری به توده مردم نداشته باشیم، اسمش هم میذاره عقل. خب ببینید یه درگیری با اینا ما داریم، یه درگیری با کسانی که با گرفتن به اطلاق ادله اون چه که مثلا روایت میدونن یا آیه میگیرن حاضر نیستن هیچ تغییری رو حتی احتمال بدن. اینجاست که اون مدیریت یک فیلسوف فقه، چون این بحث جنسش فلسفه فقه، اینجاست که یک فیلسوف حقوق یا فیلسوف فقه پیدا میشه. من آقایون معتقدم عدل دو تا کارایی مهم داره. یک، میتونه در استنباط احکام به کار بیاد. این کتابی که الان تو دست منه عهده‌دار بیان این موضوع هست. حالا کنار چندین مقاله، بیش از 10 مقاله، من این مطلب رو در این کتاب آوردم و اسمش گذاشتم نقش استقلالی عقل. ما نمیتونیم جایی که عقل مسلم، عقل روشن یک پدیده رو یا بهترین میدونه یا خیر الموجودین میبینه بگیم عقل میگه که بگه اشتباه میکنه، بعدن بگردیم یه روایتی پیدا کنیم اطلاق اون روایت رو بگیریم. اینجا باید از عقل در استنباط حکم استفاده کرد. کارایی دومی که در این کتاب برای عقل بیان شده کارایی تفسیری عقل، یعنی ما تراث دینیمون رو با توجه به عقل و عدل و مقاصد شارع معنا کنیم. من یه مثال براتون بزنم بحث رو تمام کنم. ما یه روایتی داریم از پیامبر عظیم الشأن اسلام، الخراج به زمان. اگر رشته حقوق نمیدونم دارید ندارید، رشته فرهنگیان من نپرسیدم. ببینید این بحث مربوط میشه به حقوق خصوصی. الخراج به زمان، پیغمبر میگن هر کس ضامن یک کالا هست منافع اون کالا هم مال اوست. یه بار دیگه میگم الخراج، الخراج یعنی منافع، منافع کالا در مقابل زمان کالا. هر که یک کالایی رو ضامنه منافع مال اوست. مثلا شما یه جنسی رو می‌خرید در مقابل ضامن قیمت هستی، درسته؟ اگر قیمی باشه قیمت، اگر مثلی باشه مثلش. حالا بخرید قیمت دیگه، نمیگن مثلش. شما جنسی رو میخرید ضامن قیمت هستید، قیمت رو باید بدید. خب این جنسی که خریدید، این کالا منافعش مال شماست یا مال فروشنده است؟ مال شماست. ولذا اگر بعد از 3 روز شما جنس رو فسخ کردید، آیا باید این 3 روز استفاده که کردید از جنس پولش رو بدید به فروشنده؟ خیر، چون منافع مال شماست. چنان که فروشنده اگر از ثمن کالا استفاده کرده، خب استفاده کرده دیگه، مثلا شما از منزل بوده اون مغازه بوده، الخراج به زمان، ولی داریم بعضی از فرقه های منتسب به اسلام، نام نمیبرم اجازه بدید اسم نبرم، تو کتابم هست، تو فقه و مصلحت هست، میگن آقا چون پیغمبر گفتن الخراج به زمان، منافع در مقابل زمان، پس اگر یه نفر فرض کنید ماشین رو دزدید، ضامن ماشین هست یا نه؟ یه کسی ماشین رو دزدید، یه کسی خانه ای رو قصد کرد، به زور داخلش نشست، ضامن خانه هست یا نه؟ چون ضامن خانه هست، ضامن ماشین هست، اگر 2 سال، 3 سال، 10 سال از این کالا استفاده کنه ضامن نیست. نتیجه این میشه یه نفر اگر ماشین شما رو بدزده، حالا فرض کنید ماشینتون هم یه کامیون باشه، 10 سال با این ماشین استفاده کنه، بار ببره بندرعباس بیاره، بندرعباس بیاره تهران ببره بیاره، بعد از 10 سال شما ماشینتون رو پیدا کنید بگیرید، اگر لاستیکش خراب شده شما اون آقا ضامنه، اگر شیشه ماشین شکسته ضامنه، ولی این 10 سال هرچه این دزد از این منافع استفاده کرده از این کالا ضامن نیست، چون پیغمبر گفتن الخراج به زمان، منافع در مقابل زمان، قاصب ضامن کالاست دیگه، پس منافع مال اوست. این خبرش به امام صادق میرسه، امام صادق میگن انا لله و انا الیه راجعون، فی مثل هازا و شبههی تحبس السماء و ماءها و تمنع الارض و برکاتها، شانو قضات ما بشنون. فرمودن این چون قضاوت کرده بود اون فقیه عراق، فرمودن در این قضاوت ها جوره، ظلمه. کجا پیغمبر میخوان بگن آقا الخراج به زمان مال معامله صحیحه؟ مثال زدم براتون، خانه شو داده در مقابل مغازه، خب این خانه رو تا وقتی فسخ نکرده، اگه 1 سال بعد فسخ کنن، مشتری منافع ثمن مال بایه هست، منافع مبیع مال مشتریه، بعد فرمودن این ذوق این جائرانه است. ببینید اونی که برای عقل در معارف دین نقش قائله، اینجور از کلام پیغمبر استفاده اطلاق نمی کنه، این اطلاق نداره، فرمایش پیغمبر مال معاملات صحیحه نه معاملات باطل. حالا من یه مثال فقهی زدم، مثال اقتصادی زدم، شما اینو ببرید در کل گرایش های دینی. باید عقل مثل چراغ در کنار وحی قرار بگیره، وحی رو تفسیر کنه و وحی هم البته به عقل جهت بده. حالا فرق نمی کنه مسئله سیاسی باشه، اجتماعی باشه. یک داستانی هم هست بگم دیگه تمام کنم، تو این کتاب فقه و عقل من آوردم، ببخشید من هی میگم تو کتاب، برای که بالاخره میدونم که این کتاب چیه. امام صادق میگن یه آقایی بود، من خیلی از تفسیر قرآنش شنیده بودم، هی می اومدن پیش من، امام صادق می فرماین و از علم این آدم تعریف می کردن. یه روز من حرص کردم برم ببینم این کیه، شاگردان تفسیر، امام میگن من صورتمو پوشاندم که من رو نشناسه، رفتم درسش دیدم بله جمعیت نشسته، ایشون هم داره تفسیر قرآن میکنه. تفسیر قرآنش تمام شد. اگر میخواد غیر از این کتاب تو نور و سقلین ذیل آیه انما یتقبل الله من المتقین ببینید. داستانم بعضی از بزرگان جور دیگری نقل کردن، درستش اینه که براتون عرض میکنم. امام میگن من رفتم مسجد النبی درس تفسیر این آقا، بعد درسش تمام شد، شاگردها دورش رو گرفتن، شاگردها رو رد کرد، اومد تنها که شد رفت سراغ یه نانوایی، دو تا نان یواشکی برداشت، رفت در یه میوه فروشی مدینه دو تا انارم یواشکی برداشت، نه پول داد نه فروشنده رو در جریان گذاشت، این دو تا نان و دو تا انار رو گذاشت تو یک ظرفی، رفت بیرون از مدینه، رفت مثلا داخل یه خرابه، یه نابینایی رو دید، دو تا نان و دو تا انار رو داد به این آقا، بعدم اومد بره. امام فرمودن فلانی من تو رو از مسجد دارم دنبال میکنم، نفهمیدم، دو تا انار برداشتی، دو تا نان برداشتی، بعدم دادی به فقیر، خودتم دست نزدی، اون کارت و این کارت. امام میگن یه نگاه به من کرد، عرض تو کی هستی؟ گفتم من مسلمانی هستم من امت محمد. گل لعلک جعفر ابن محمد، شاید از صدا شناخت کنه، کنه تو امام که قبول نداشت امام صادق. گفتم حالا بله. امام میگن یه نگاه به چهره من کرد، گفت یه سری تکان داد، گفت این نسب شما، نسب بلند و عالی پسر رسول الله، این چه به دردتون میخوره که نمیدونین من چرا این کار رو کردم؟ من بر اساس یه آیه از قرآن، آیه چیه؟ من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها. هر کار نیکی ده برابر، حتی جای دیگه گفت بیشتر گفته شده، این دیگه کفشه، و هر کس سیئه و بدی انجام بده مجازاتش مقابله به مثله. خب من دو تا انار برداشتم دو تا گناه، دو تا نان برداشتم دو تا گناه، دو تا نان و صدقه دادم دو تا حسنه، دو تا انارم صدقه دادم دو تا حسنه، میشه چهار تا، چهار تا گناه چهار تا حسنه، 36 تا برام میمونه. امام فرمودن که سکلت که امق، حالا خدا مثلا زندت نگذاره با این فهم از دین، اما سمعت نشنیدی که خدا میگه انما یتقبل الله من المتقین، اینو نشنیدی؟ یعنی یک کسی شب بدزده روز روشن وقف کنه، بعدم میگه ده برابر دیگه. انما یتقبل الله من المتقین، ما از پاکان قبول میکنیم نه از دزدان. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، نه این که از بیت المال از حق مردم بدزده وقف کنه. شما سند وقفا نگاه کنید، این شازده های قجر، بعد از قجر، قبل از قجر، همین الان ما داریم کسانی که روزه میگیرن، وقت میکنن، فرش عتبات رو میدن، اما پرونده های فساد مالی دارن، اینا که دیگه نوبت بهشون نمیرسه. من جاء بالحسن فله عشر امثالها، اینا که مال اینا نیست که. ببینید این میشه عقلانیت در کنار معارف دین. تفاوت امام صادق با اون چیه؟ اون یه آیه رو گرفته، اون بنده خودم قرضی که نداشته، اون دزده مرضی هم که نداشته، بر خودش هم نمیخواسته، بله هیچ قرضی نداشته، به قول آقایون حسن فاعلی داشته ولی حسن فعلی نداشته، اما یک آیه رو گرفته، یک آیه رو رها کرده، تازه آیه که نمیخواست. حالا اصلا ما انما یتقبل الله من المتقین رو نداشتیم، آیا عقل ما نمیگفت آدم دزد نباید دزدی رو صدقه داد؟ اصلا آیم نبود. بله، حالا که آیه هست، آیم نبود، عقل میگه عقل مهار میکنه. ولذا فضلا از شما تعریف کردن، تعریفم دارید انشاءالله، چهره های فرهیخته و درخشان آینده ایران شما باشید. گرچه متاسفانه یه بخشی ما فرار مغزها داریم، یه بخش بدتری فرسایش مغزها داریم. انشاءالله که شما دیگه دچار نه فرار مغزها باشید نه فرسایش مغزها، رشد کنید بیاد بالا. باید دین رو در یک نظام، نظام حلقوی من تعبیر میکنم و هرمی فهمید. مشکلی که ما داریم با خیلی از افراد، حالا چه اونایی که به اصطلاح متحجرین یا اونایی که فکر یخزده و منجمد دارن، حالا ممکنه در حوزه باشن، در دانشگاه باشن، تو بازار باشن، چه اونایی که رها و بدون اینکه دین رو در یک مجموعه مطالعه کنن میخوان فهم کنن. من امیدوارم خداوند بزرگ توفیق فهم دین رو به همه ماها عنایت کنه، عقل رو و عقلانیت رو در جایگاه خودش برای دین معنا کنیم. علاقه من بودید در این کتاب فقه و عقل، فقه و عرف و فقه و مصلحت، این بحثا به نحو مقصود مطرح شده. مجددا تشکر میکنم از عزیز